بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فسياد از میکنیم ایام سوگواری عبد الله علیه السلام رو ضمن آرزوی قبولی عزاداری ها از همه شما بزرگواران. تسلیت دیگری است به مناسبت شب شهادت امام سجاد علیه السلام، بنابر روایتی که دوازدهم محرم شهادت من بزرگوار هست، خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و اجلال و تعالی فرجه شریف تسلیت داریم. رهبر بزرگوار من رو همچنین و همه شما بزرگوارانی که در جمع نشستید رو رسل میدیم. به حق من بزرگواران مجلس ما رو مورد نظر و عنایت قرار بده و برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. همه ما که خداوند شنیدیم که وجود مقدس عبدالله علیه السلام یکی از اهداف بلندشون در قیامشون مسئله امر بالمعروف و نهی از منکر بود. بارها این رو شنیدیم، خود وجود مقدس عبدالله علیه السلام به برادرشون محمد حنفی اون موقعی که میخواستن حرکت بکنن از مدینه طبق اون وصیتی که سپردن خودشون این جمله رو داشتن که خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر تاثیر به سیرت جدی و ابی. یکی از مقاصد حضرت بود. منتها سؤال این هست که اون منکری که عبدالله علیه السلام باهاش در افتاد و میخواست جلوشو بگیره چی بود؟ و اون معروفی که وجود مقدس سید الشهدا جان خودش و اصحابش رو بر او گذاشت و این حماسه بزرگ رو درست کرد، اون معروفی که حضرت میخواست اقامه بکنه چی بود؟ آیا منکری که امام حسین علیه السلام باش در افتاده بود صرفا این بود که مثلا یزید شراب میخورد، دماغازی میکرد، اهل فحشا و فسق و فجور بود؟ آیا صرفا در این حد بود؟ البته اینا منکره، درسته. ولی آیا منکری که عبدالله این قیام با این عظمت رو به راه انداخت در این حد بود؟ خب بعضی ها همین رو فهمیدن. مثلا شما نگاه کنید مردم مدینه که 2 یا 3 سال بعد از عاشورا این شورش رو برپر کردن تو مدینه که به واقعی حرقه معروف شد تو تاریخ، همین رو فهمیده بودن. میدونید سال تقریبا 62 یا 63 هجری بود، 2-3 سال بعد از عاشورای عبدالله که مردم مدینه در اثر روشنگری هایی که در حال از مسئله شهادت امام حسین بهشون رسیده بود کم کم بیدار شدن که یه خبرهای ظاهرن تو حکومت مرکزی در شام هست، یزید اهل فسق و فجوره. یه جمعی رو به نمایندگی عبدالله ابن حنظله عمر حسیل الملائکه فرستادن به شام تا اینها برن تحقیق بکنن واقعا این چیزایی که از یزید گفته میشه درسته. این جمع رفتن به نمایندگی یه چند روز تو شام بودن و بعد برگشتن. اون عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه که رئیس اون مجمع و اون جمعی بود که رفتن برای شام و مردم، من فقط همین مقدار بهتون بگم که اون چند روزی که ما تو شام بودیم دعا میکردیم باران سنگ به عنوان عذاب خدا بر ما نازل نشه. هرچی که از یزید گفتن درست. اگه شما هم علیه این حکومت دعوتان نمیخیزید من با بچه های خودم قیام میکنم. شورشی در مدینه به پا شد و کارگزاران یزید رو از مدینه بیرون کردن. وقتی که یزید مطلع شد یه لشکر سنگینی رو به فرماندهی شخص صفاک و بیرحمی به نام مسلم بن عقبه فرستاد که برید از مردم مدینه به هر حال این شورش رو بخوابونید به هر صورتی که میتونید. یه لشکر سنگین یزید اومد توی منطقه اطراف مدینه به نام حره که این قیام به واقعی حرار معروف شده بخاطر همینه. اردو زدن به مردم مدینه اولتیماتوم دادن و تهدید کردن که اگر شما دست بر ندارید از این شورشتون دو مرتبه این کارگزارانی رو که بیرون کردید به جای خود برنگردانید، هرچی به سرتون بیاد مقصر خودتون. مرد اومدین هم گوش دادن و دست بر نداشتن. این فرمانده لشکر خبیث به لشکریانش گفت وارد مدینه میشین تا سه روز خون مردم، مال مردم، ناموس مردم برای شما مباح. تا سه روز وارد شدن و ننگی رو برپا کردن که در تاریخ اسلام شاید بی نظیر باشه. به قدری کشتن از مردم و حجم شد از نوامیس مردم که تا سالها فرزندان نامشروعی که در حال محصول اون حجم ناموس ها بود جز به لکه های ننگی است که متاسفانه در جامعه اسلامی اون زمان به وجود اومد. خب شما نگاه کنید، مردم مدینه که علیه کارگزاران یزید شوریدن، منکر یزید رو فقط به همین حد میدیدن. مشروبخور قمارباز هست، اهل فحشا، اهل فسق و فجور. آیا ابا عبدالله علیه السلام هم منکر رو در همین حدها میدید؟ اون معروفی که حضرت بخواست اقامه بکنه چی بود؟ آیا گرفتن حکومت کوفه در سال 63 هجری بود؟ بخواست اقامه حکومت اسلامی بکنه در کوفه؟ که ابن عباس تقریبا همینجوری فهمیده بود که امام حسین از کتیا و عبدالله نرو کوفه با پدرت علی که بیعت کرد وفا نکرد، با برادرت حسن که بیعت کردن وفا نکردن، با شما که بیعتی هم نکردن اصلا دعوت کردن. ابن عباس گویی همین مقدار فهمیده بود که عبدالله علیه السلام اقدامی که مخواد بکنه برای گرفتن حکومت کوفه هستی. آیا واقعا در همین حد بود اون معروفی که حضرت خواست اقامه بکنه؟ حکومت دینی بر کوفه در سال 63 هجری بود؟ یا این که نه، هم منکری که حضرت دنبال این بود که او رو برداره و هم معروفی که اقامه کنه فراتر از این حرف بود. ببینید، هم منکر هم معروف لایه ها و سطوحی داره، درجاتی داره. شما قرآن رو ببینید، در سوره انعام دو سه جای سوره انعام هست که خدا نطال بفرمایید که وزرو ظاهر الاسم و باطنه، هم از ظاهر گناهان دوری بکنید هم از باطنشون. در جای دیگری هم هست که بلا تقربو بلا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، هم از ظاهر فحشا و آلودگی ها دوری کنید و نزدیک که بهش نشید، هم از باطنش. معلومی که منکرات ظاهری دارن، باطنی دارن، سطوحی دارن، لایه هایی دارن. در لایه معروف هم همینجور درسته که از طرف منکر تمام گناه ها منکره، خدا با کسی شوخی نکرده، ریز و درست، صغیره و کبیره. حتی اون گناه هایی که صغیره هستن معنیش نیست که مهم نیست. درسته که یه گناه به مقایسه با یه گناه دیگر میشه صغیره، اما در این حال در این که منکره و در این که خداوند متعال بهش به هیچ وجه راضی نیست، هیچ فرقی با کبیره نمی کنه. معنای صغیره بودن بی اهمیت بودن نیست. حتی در بعضی از روایات مستمیر علیه السلام در یه روایتی داره که فرمود اشد الذنوب مستهان یا مستخف به هیچ صاحبه، بدترین گناه اون گناهیست که انسان مرتکب بشه ولی یه گناه صغیره. بعد میگه حالا اینکه چیزی نیست، کوچک بشه گناه، شاید همین گناه صغیره ای که آدم کوچک میشماره او رو تبدیل به یک کبیره میشه که چه بسا بخشیده نشه آدم. میدونید برای چی؟ به خاطر اینکه اگر کسی یک گناه صغیره رو انجام بده و کوچک بشماره، برخوردش با خداوند متعال برخورد متکبرانه است. آدم یک گناه کوچک انجام بده، میگه ما حالا یک رشوه ای گرفتیم، حالا اینکه چیزی نیست، ما یه نگاهی به نامحرم کردیم، یه لبخندی زدیم، حالا این که چیزی نیست، این همه تو دنیا دارن فسق و فجور انجام میدن، مگه یه نگاه و یه مثلا لبخند چیه؟ یه دروغ گفتیم، آدم که نکشتیم. همین که آدم اینجوری برخورد بکنه با گناهان، هیچ واسه تبدیل به کبیره بشه که دیگه بخشیده بشه. چرا؟ چون برخورد متکبران است. یه مثال از کنم خدمتون. شما میدید فرض کنید یه مقداری وسائل خریدید از مغازه‌ای، دارید میرید منزلتون، تو پیاده رو دارید میرید، لباساتون هم خیلی مرتب اتو کشیده شیک، این وسائل هم تو دستتونه. یه مرتبه تو پیاده رو یه کسی یه تنه سنگین بهتون میزنه، میخورید زمین، خیلی هم دردتون میاد، لباسات من پاکی میشه، وسایلتون هم میریزه. اما اون کسی که بهتون تنه محکمی زده، میدونه میاد جلو، آقا معذرت بخوام، ببخشید، حواسم نبود، شروع میکنه شما رو تکوندن، لباستون رو، وسایلتون رو جمع میکنه، دستتون رو میگیره بلندتون میکنه. شما معمولا با اینجور آدم چجوری برخورد میکنید؟ معمولا آدم ازش میگذره میگه، ولی این بیچاره حواسش نبود. ولی خب وقتی میبینی یه برخورد متواضعانه با آدم داره، میگذره. حالا فرض کنید با همین وقت دارید تو پیاده رو میبینید، یه کسی یه تنه آهسته بهتون میزنه. نه خیلی دردتون میاد، نه وسایلتون میریزه، نه زمین میخورید، لباساتون خاکی میشه. اما اون کسی یه تنه آهسته بهتون زده، بی‌اعتنا یه چند قدم رد میشه، بعد برمیگرده یه لبخند شیطنت‌آمیزی میزنه، میگه بیخیالات، خیلی چیزی نیست. شما ببینید از اون نفر اول میگذرید، اما شاید از این نفر دوم نگذرید. باید که تنش دردتون نیاورد، اما برخوردش متکبرانه بود. برخوردش گاهی موقع ممکن آدم یه گناه صغیره مرتکب بشه، یه تنه کوچیک بزنه، اما برخورد متکبرانه با خدا داشته باشه. برمیگرد میگه این که مهم نبود، این که مهم نیست. خوشا به حال اون کسی که اگر خدای نکرده تو زندگیش یه گناهی مرتکب شده، ولو بزرگترین گناه، اما هر موقع یادش میفته خجالت میکشه، هر موقع یادش میفته پیش خدا شرمنده میشه، میگه خدای ببخش. امام سجاد چقدر قشنگ تو دعای ابو حمزه این رو یاد داده و تو دهنمون گذاشته، الهی من اعصکهین اعصیتک و انا بربوبیتک جاهد و لال امرک مستخف و لال عقابک متهاون. خدای من اون موقعی که معصیت تو کردم نخواستم در مقابلت عرض اندام بکنم، من کیم که در مقابلت عرض اندام بکنم؟ بل طلبنی هوای و اعانی علیه شهوتی. خدای هوای نفس در من غالب شد، اصلا دور رفت. خدای معذرت بخوام، چقدر قشنگ اینجور برخورد کردم که اگر یه گناهی هم از اهل من اتصادم در رفته، در خونه خدا افتاده باشه، شکسته باشه، پشیمان باشه. گفت من از خواب و بلا تشویش دارم، گناه از برف و باران بیش دارم. نه اینکه اینکه چیزی نیست، نه خدایا من خیلی گناه تو کردم، اگر لا تقنطوا دستم نگیره من از یاویلتا اندیش دارم. یعنی یکی از کسانی که اهل خلاف بود و توبه کرده بود، از در حال بعضی از کارهای فاسدی که انجام داده بود، رفته بود مکه، وقتی سیل جمعیت رو دید که دور خانه خدا دارن پروانوار میچرخن، خب این تازه این فضاها رو دیده بود، اهل این حرفا نبود. برگشت به دل شکسته، گفتش که خدای تو تهران ما نخلوبیا رو با آشغالاش در هم میخورن، سوا هم نمیکنن، منو با این حاجیای خوبت در هم قبول کن، منو با این حاجیای خوبت در هم قبول کن. اینا خیلی قشنگ میشن، اینا که شکستن داره خونه خدا، ادعا ندارن. رحمت خدا و رضوان خدا و مرحوم آیت الله بشه غلام رضا یزدی فقیه خراسانی، این بزرگواری که از اولیاء الهی بود، صاحب کرامت از جهت علمی، مجتهد مسلم، بزرگان ما نسبت به ایشون ارادت داشتن، بزرگان ما مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله آجمال گلپایگانی در نجف، حضرت امام مرحوم آیت الله بهجت، در هر حال کسانی که ایشون رو میشناختن میدونستن چه گوهری است. گفتن ایشون اگر یک گوشه‌ای در قم می‌گرفت می‌نشست، یکی از مراجع تقلید با عظمت بود، اما یک گوشه‌ای نگرفت بنشینه. اون دلسوزی که بر دین مردم داشت، از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر می‌رفت برای اینکه احکام بگه، معارف دین رو برای مردم بگه. اینجور که بعضی از شاگردانشون نقل می‌کردن، می‌گفت ما این آخر عمری دوره‌گرد شدیم، این آخر عمری دوره‌گرد شدیم. یه مرتبه از راه طبس رفته بود مشهد، ایام محرم بود. وقتی رسید، یه تعداد از علما و بزرگوارا دورش جمع شدن و خوش آمد بهش گفتن. یه آقای اومد بهش گفت از یه روستای اطراف مشهد، گفت حاج آقا ما روستامون روضه خون نداره، ایام محرم، چراغ حسینیه امام حسین خاموشه. تا اینو شنید این پیرمرد، گفت خودم میام، خودم میام. گفتم آقا شما تازه از راه رسیدی، خسته ای، حالا زیارت امام رضا علیه السلام برو، بعدا هنوز محرم که تموم نشده میری. گفت نه، امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره، امیر نوکری شو میکنم اگر عمری باقی بود برمیگردم پاپوس حضرت. این منطق این پیرمرد رسوس بود. اما مهم این بود با همه علمش، با همه تقوا و کرامتش خاک بود، شکسته بود در خونه خدا، متواضع بود. پیرمردایی هست الان خاطراتی ازشون دارن نقل میکنن، مقصودم این از همه چیزایی که از این بزرگوار گفتم مقصودم این نقل میکنن 5-6 روز باران شدیدی در یزد آمده بود زمان ایشون که خیلی هم زمان نگذشته است زمان رحلت ایشون. باران بسیار شدید که سیل تو کوچه ها را افتاد، خونه های خشنگلی خیلی هاش خراب شد، مردم زندگیشون فلج شده بود، پناه برده بودن به خونه های آجوری و سنگی که مدار بتونه خودشون جانشون حفظ باشه. کار و کاسبی تعطیل. یه کسی که تو بیت ایشون بود قسم میخورد، میگفت نیمه شبی بود دیدم آقا تو این باران شدید اومد تو حیاط، تمامش از سرش برداشت، منو نمیدید که یه گوشه ایستادم دارم میبینمش. میگه من میدیدم، من میشنیدم، دیدم تمامش از سر برداشت میکرد به سمت آسمان. گفت خدایا من مردم این شهر رو میشناسم، مردم یزد خودمون هستم، صبح به شب دنبال یه لقمه نون حلال و لذت بخششون بده. خدای تو این شهر فقط یه گناهکار هست، اونم غلامرضاست. خدای تو این شهر فقط یه گناهکار هست، اونم غلامرضاست. خدای اگر این باران عذابیست برا غلامرضا، مردم تقصیری ندارن، غلامرضا رو ببخش. اون کسی که شاهد این تضرع خالصانه بود گفت خدا رو شاهد میگیرم چند دقیقه بیشتر نگذشت، نسیمی اومد، بادی اومد، ابرها جابجا شد و باران رد شد. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. هر چی آدم افتاده تر شکسته تر، نه اینکه اینکه چیزی نیست، نه گناهان چیزیه. خب ببینید تمام گناهان صغیره و کبیره منکرند، اما تو بین گناهان و منکرات یه منکریست که روح بقیه گناهانه، ریشه بقیه گناهانه، بقیه گناهان رو کلید میزنه. اون چی هست؟ اگر بدانیم وجود مقدس عبدالله علیه السلام اونچنان که از قرائن پیداست به این منکر حمله کرده بود. من فقط برای که معطل نشیم و طول نکشیم یه مثال عرض بکنم خدمتتون. ببینید شما فرض کنید یک کسی نعوذ بالله مشروب بخوره، مست میکنه میاد بیرون و شروع میکنه سرسره کرده، این بده؟ بده، خیلی بده. اما فرض کنید یه نفر دومی کارخونه مشروب سازی درست میکنه، تولید میکنه مشروب، دومی بدتره یا اولی؟ هر دو بدن، اما دومی زمینه فساد و آلودگی افراد بیشتری رو فراهم میکنه، اشاعه میده، منکری بود. حالا فرض کنید یه نفر سومی پیدا شد، خواست تو جامعه فرهنگی بسازه که مشروبخواری، به عنوان یه مثال دارم عرض میکنم، مشروبخواری دیگه تو جامعه منکر محسوب بشه، اصلا قبحی نداشته باشه، با تبلیغات، با کار فرهنگی کاری بکنید که نه فقط دیگه منکر محسوب نشه، بلکه تبدیل بشه به یک معروف که مردم سر و دست بشترن برای خریدنش. کاری بکنید که دیگه منکر محسوب بشه. این سومی باید کاری اون دوتای قبلی تردیدی نیست، اون دوتای قبلی اون که مرتکب میشه منکر رو یا اشاره میده منکر رو، هر کاری بکنه خوب هم منکر رو نمیتونه از بین ببره. اما این نفر سوم که فرهنگسازه و بستری درست بکنه که آلودگی ها به صورت معروف به عنوان ارزش تو جامعه گسترش پیدا بکنه، اصلا قابل مقایسه با اون دوتای قبلی نیست. این جای معروف و منکر رو داره عوض بکنه، قابل مقایسه با اون دوتای قبلی نیست. شما نگاه کنید زمان طاغوت قبل از انقلاب این جشنهایی که گاهی موقع تو کشور به خصوص شیراز میگرفت، جشن مثلا 2500 ساله، جشن تاجگذاری، به خصوص جشن هنر شیراز که لکه نمی بود به دامن ایرانی که به هر حال مسلمان بودن مردم. تو یک از سالها تو این جشن هنر شیراز که به هر حال اخبارش هم پخش شد، تو یک از سالها غرفه هایی درست کرده بودن، توریست ها را معمولا می آوردن برای اینکه مثلا ایران رو تو اینجا نشون بدن، غرفه درست کرده بودن که تابلو زده بودن نماد سنتی ایران. حالا به تعبیر او و به عقیده او سنتی یعنی نرفتده مقصودشون این و تو این قرفه سینه زنی، زنجیر زنی، تجیه خانی این چیزا رو نشون میده اما نماد سنتی ایران عقب افتاده از اون طرف دیگری یه قرفه دیگری بود نماد تجدد ورود به دنیای مدرن تو اون قرفه خیلی عوض میخوام فحشاء علنی نه عکس و تصویر فحشاء علنی یه مش آورده بودن زنهای فاسد رو و این رو نمایش میذاشتن اما به عنوان تجدد و اون سال فرح جایزه جشنواره رو جایزه اون جشنواره اون سال رو همون قرفه دوم بود یعنی چی؟ یعنی بستری درست کردن که یواش یواش ارزش ها جا به جا بشه این متدینی ما شما رو نمیخوام شما عقب افتاده اید شما متحجری ببینید تو دنیا هم همین اتفاق الان داره میفته کسانی که معروف و منکر رو دارن جابجا میکنن خیلی معذرت بخوام تو این مجلس مقدس در کشور رهبر بزرگوارمون این مثال رو ببینید منکری کثیف‌تر از همجنس‌بازی هست که حتی نفسش رو هم آدم بخواد به کار ببره دو سمت عذرخواهی بهت بکنه اما قبول داریم همین منکر به این درشتی تو بسیاری از کشورهای غربی دیگه منکر محسوب نمیشه همجنس‌بازها کتابخونه تخصصی برای خود فلسفه برای خودشون درست کردن اتحادیه و سنفیه دارن حقوق قانونی دارن ایام انتخابات که میشه کاندیداها سر و دست میشکنن آرای اینا رو جلب کنن چون به عنوان گروه های روشنفکر تو جامعهشون شمرده میشن گروه های روشنفکر قبح که نداره هیچی منکر که نیست هیچی تبدیل شده به معروف و از اون طرف با حجاب و عفاف و نجابت و یه متر روسری و مقنعه و چادر و اینجور چیزا ببینید دار چه مبارزه میکنن نجابت شده منکر جای معروف پیغمبر اکرم توی جمعی از اصحاب بود این حدیث رو اما تو شنیدید فرمود که زمانی برسه مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنن اصحاب با تعجب گفتن یه همچین زمانی خواهد آمد پیغمبر فرمود بدتر زمانی برسه که امر به منکر میکنه همدیگه و نهی از معروف با تعجب گفتن یه همچین زمانی خواهد آمد پیغمبر فرمود بدتر زمانی برسه که جای معروف و منکر عوض بشه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که اینو داریم میبینیم جای معروف و منکر عوض میشه خب کی داره این کار رو میکنه فرهنگ سازان منکر اولیاء منکر که با ثروتهای نجومیشون یه مش صهیونیست یهودی یا مسیحی که با ثروتهای نجومی فرهنگی تولید بکنن که بیحیایی بیعفتی حرص به دنیا رو با جذابترین ابزارها به خصوص با هنر تولید میکنن و تو کشورها به خصوص کشورهای اسلامی صادر میکنن فرهنگ سازان منکر لایه زیرین منکرات هم اولیاء منکر و پرچمداران منکر لایه زیرین منکرات و ریشه ها هستن که بستری درست میکنن که همه رو به آلودگی بکشن در هر زمانی هم بودن در زمان ما هستن همین افرادی که خب از یعنی خود بکن چه دارن میکنن 78% سینماهای دنیا رو حدوداً حالا کم و بیش هالیوود داره تغذیه میکنه 7 کمپانی بزرگ فیلم سازی 3 ساعت فیلم میسازه جوان تا این فیلم هیپنوتیزم میشه اینقدر جذابه اما فیلم هاشون رو شما دو تا عنصر ازش بگید خشونت ترسیدی دیگه اون جذابیت رو دیگه نداره و حالا شما ببینید رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی یهودی سکولیست هست در هر زمانی اینها بودن در زمان وجود مقدس عبدالله علیه السلام منکری که امام حسین در مقابلش ایستاد صرف این نبود که یزید مشروب بخوره قمار بازه اینا بود ولی بالاتر از این دو حضرت میبید خود یزید منکره خودش ولی منکره ولی باطله خودش بستر میسازه وقتی یه موقع هم از اولیاء منکر در زمان خودشون فرهنگ سازی میکنن یه موقع برای تاریخ اون کسانی که در زمان ائمه پنجه تو پنجه ائمه گذاشته بودن اینقدر حدیث بودن که فقط زمان خودشون در نظرشون نبود ظلمت پراکنی برای کل تاریخ بود بگه معاویه این را نمیگفت میگفت من تا این نام رو دفن نکنم نام پیغمبر رو تا این نام رو دفن نکنم از پا نمیشنم کل تاریخ رو به ظلمت به حسن بکشن اما عبدالله این رو دیده و از اون طرف معروفی که میخواست حضرت اقامه بکنه صرفاً حکومت کوفه در زمان ۶۶ هجری نبود. درسته که حضرت دنبال حکومت بود. اصلا حکومت حق صالحانه. اصلا حکومت رو صالحان باید به دست بگیرن. علاوه بر این که حق صالحانه، وظیفه شون هم هست که تشکیل بدن حکومت دینی رو. این بدیهیه. حکومت خدا بر زمین رو اگه صالحان تشکیل نده، کی تشکیل بده؟ معلومی که باید تشکیل بده. بالاخره حکومت ولی که نمیمونه. ولی خداست که باید دنبال این حکومت باشه. رضا تو اندیشه سیاسی شیعه حکومتی که معصوم یا نائب معصوم بالا سرش نباشه مشروعیت داره راست. قصده. و خدا رو شکر که چه دورانی داریم زندگی میکنیم. یه زمانی هم طاغوت بود در این کشور حکومت میکنه. ما خدا رو شکر در زمانی داریم زندگی میکنیم که نائب امام زمان بالا سرمون هستش. ابو عبدالله علیه السلام دنبال حکومت بود. از کردم هم حق امام حسین هم وظیفه هر مؤمنی است که حکومت خدا بر زمین رو تشکیل بده. اگر ما حکومت نمی داشتیم، اگر حکومت مؤمنین تو این دنیایی که تو زمانه‌ای که خودمون داریم می‌بینیم که چگونه ظلم می‌کنن نمی‌داشتیم و این قدرت و اقتدار افراد نورانی تشکیل نمی‌دادن، می‌تونستیم با این قدرت این کارهایی که الان در دنیا صورت گرفته، شاخ غول شکسته شده تو اسرائیل، می‌شد جور دیگری؟ این جزء این هست که قدرتی تشکیل شده که کفر رو عقب می‌مونه. قدرتی تشکیل شده که الان مثل بچه های لبنان یا فلسطین خط مقدمی تشکیل بدن که در واقع با همون ایده هایی که انقلاب ما داشت، با همون ایده هایی که حضرت امام القا کردن، با همون ایده هایی که رهبر بزرگوارمون هدایت کردن، خب اینا این کار رو انجام بدن. سومین یا چهارمین ارتش دنیا رو اونچنان ذلیل کردن که خودشون هنوز سردرگمن از اون ضربه ای که خوردن. دفعه قبل 22 روز بود، حالا به 8 روز رسید. و اصلا جرأت از اون دشمن گرفته میشه. حالا من خواهم این ارز کنم، جز این که چون صالحان قدرتی پیدا کردن در اینجا، میتونم کفر رو عرب برونم. وجود مقدس سید الشهدا دنبال حکومت بود، اما نه حکومت در زمان ۶۶ هجری برای کوفه. ابن عباس اینو میدونست که کوفه آمادگی حکومت اهلبیت تو نداره. ابن عباس اینو میدونه که هنوز تحمل ولایت اهل بیت تو اینجا ندارن. نشونش هم اینه که تحمل حکومت ولایی رو کوفه اون زمان نداشت. نشونش اینه که بعد از امام حسین نیومدن سراغ امام سجاد. اگه خیلی سینه چاک ولایت بودن بعد از امام حسین باید بیان سراغ امام سجاد دیگه، ولی نیومدن. نشون میده که هنوز آمادگی نداشتن. بله، ابا عبدالله باید بره به سمت کوفه تا اتمام حجت بشه، تا در تاریخ کسی نگه که کوفیا که شما رو دعوت کردن چرا نرفتی. حضرت کارش جوری هستش که در این حال که اتمام حجت بشه، اما دنبال یک حکومت دیگری است. وجود مقدس ابا عبدالله دنبال اقامه معروفه و بالاترین معروف اینه که ولی معروف که فرهنگ سازی میکنه برای تاریخ او سر کار بیاد. اما خود امام حسین میدونه در اون زمان این نمیشه. حضرت دنبال حکومت مستقر و پایدار اهل بیته، نه دولت مستعجل که چهار سوالی باشه و بعد از بین بره. دولت پایدار اهل بیت یعنی ظهور. وجود مقدس ابا عبدالله حسین خشت اولی رو گذاشت و وجود مقدس امام مهدی ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه و شریف محصولش رو برداشت میکنه. سنگ اول، بله به یک معنی سنگ اول رو پیغمبر گذاشت، ولی امام حسین تو عاشورا بذری کاشت. و نظر شب عاشورا رو ببینید، امام باقر علیه السلام در روایته، امام باقر فرمود من چهار سالم بود که تو کربلا بودم. یکی از اون بچه هایی که تو کربلا بودن وجود مقدس امام باقر بود. فرمود من چهار سالم بود که تو کربلا بودم، همه جزئیات رو یادمه. شب عاشورا کردم ابا عبدالله حسین با یارانش صحبتی کرد. مضمون روایت مدر رو عرض بکنم. جدا فرمود یاران من فردا بلای سنگینی است که خواهد آمد، ما همون به شهادت میرسیم. اما این رو بدونید که مهدی ما خواهد آمد. صلوات الله سلام. و ما برمیگردیم. این که شما میبینید شعار یاران امام زمان یا لصوات الحسینی اشاره دارن به ابو عبدالله، این رو همین جهت کار با امام زمان حسین هنوز کارش تمام نشده. تازه بعد از دوران امام زمان علیه السلام که طبق عقاید ما رفعت معصومین صورت میگیره که تو روایات رفعت از جهت سند یه مقدار بعضیاش حالا احتیاج به دقت داره، ولی سند اون روایاتی که داره امام حسین اولین کسیست که رجعت میکنه، هیچ خدشه ای بر نمیداره. اول من یرجع الحسین و بردیه بردی کنه، گویی امام ابا عبدالله علیه السلام میاد کار نیمه تمام خود رو تمام بکنه، اون حکومت مستقر میشه. و تازه کار اینجا تمام نمیشه، هنوز کار امام حسین مونده که اون موقع که دنیا برچیده بشه و قیامت بپا بشه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اونجا امام حسین همه کار داره، همه باید دستگیری بکنه، همه باید شفاعت بکنه. اون کسانی که تو دنیا زیر بالای پر خود ابا عبدالله بودن، اونایی که حسینی بودن، اونایی که فرهنگ مقابل ابا عبدالله و اون منکری رو که در طول تاریخ هم هست در مقابلش موضع داشتن و جبهه خود امام حسین یا فرهنگ ابا عبدالله رو ترویج کردن، ابا عبدالله اینهاشون کار داره. شفاعت گسترده امام حسین در قیامت الله اکبر. در روایات ما هست که سه روز روز خداست، ایام الله ثلاثتون، چندین روایت بداریم سه روز روز خداست. البته همه روزا روز خداست، اما سه روز حکم پروردگار عالم جلوه ویژه داره، تجلی خاص داره. اون سه روز کدوم سه روزه؟ یوم الظهور و یوم الرجعه و یوم القیامه. الله اکبر که هر سه روز یوم الحسین، هم یوم الظهور، هم یوم الرجعه، هم یوم القیامه. اون وقت معلوم میشه که امام حسین علیه السلام پیروز از اون میدان اومد بیرون. 99.5% در 100% پیروز شد. بعضی ها خیال کردن امام حسین چون بخواست کوفه رو بگیره خب نتونست ویدیوی شکست کن. نه، امام حسین بخواست دولت مستقر را اهل بید پا بگیره. البته خود حضرت بدونست که این زمان میبره، باید رشد پیدا کنن عاطفه ها، شورها، شعورها، عقلها تو طول تاریخ باید رشد بکنن تا آماده حکومت ولایی بشن، تا تحمل حکومت اهل بید رو داشته باشن. و خود عاشورا تکثیر تاریخ و آماده سازی تاریخ برای ظهور رو به عهده داره. خود عاشورا شما اون مقداری که تو طول تاریخ حالا الان 30 سال حدودا بعد از انقلاب هست که شما برای بقیه اهل بیت دارید مجلس میگیرید، دهه باقریه و صادقیه و مهدویه و برای امامزاده هم دارید مجلس میگیرید. تو طول تاریخ شیعه فقط یه مجلس داشت، عاشورا، و تمام معارفش رو از همین مجلس یاد گرفت، تمام رشدش از همین مجلس بود، پالایش و تکثیر شیعه تو مرحله اول و بعد مسلمین تو مرحله دوم با عاشوراست. حسینان منی و امن الحسین. امشب شب شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام طبق نقلی هست. این بزرگوار که رسالت خودش میبید بعد از پدر بزرگوارش، خب نمیتونست کس به قیامی بزنه، حضرت مهمترین کارش این بود که اولا نیروهایی که از شیعیان و محبین اهل بیت بودن رو حفظ بکنه، همین تعداد کم نیرو حفظ بکنه و بعد رشد بده نیروهای دیگه رو. این یک. دومین کاری که امام سجاد علیه السلام به عهده داشت بازسازی و بازپروری جامعه منحطی بود که در اثر اون که حکام و سلاطین قیشی هایی که میکردن جامعه به انحطاط کشیده بود، که نقل میکنن یه زن فاسد وقتی تو اون زمان، زمان عبدالملک مروان، وقتی که یه حکام به عبدالملک، یکی از این دوتا حکامی که در زمان امام سجاد و مصادف با امامت حضرت جلد حکام بنی امیه بودن، یه زن فاسدی از مدینه وقتی به مکه رفت صدها نفر برای بدرش از مدینه حکمرانی کردن که این بره مکه، تو مکه هم صدها نفر استقبالش کردن. یه زن فاسدی که مشهور بود به فساد، جامعه به انحطاط کشیده شده بود، اما به سلطه باید این جامعه رو کم کم پرورش بده، نه با کلاس درس. با کلاس که نمیشه، به شکل دیگری، به شکل دعا، به شکل عشق، به شکل توسل، به شکل مناجات. صحیفه سجاده محصول همون کارهای امام سجاد، یعنی در واقع اون نهضت علمی امام صادق و امام باقر از امام سجاد شروع شد. اون نهضت علمی و معارفی و اخلاقی از امام سجاد شروع شد. اینم دومین وظیفه که حضرت این کار رو به خوبی انجام داد. و سومین کاری که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام داشت این بود که عاشورا رو نگه داره، پیام عاشورا به گوش تاریخ برسه. با عشق، با گریه، 34 سال بعد از کربلا امام سجاد دوران امامتش بود. این 34 سال عشق چشمش خشک نشد. شنیدید سفره براش می آوردن، وقتی غذا سر سفره می دید، آب می دید، گریه می کرد. بچه های بعضی از برحال بچه از اولفرز رو وقتی می دید عبدالله ابن عباس گریه می کرد. عمه هاشون می دید که تو کربلا بودن گریه می کرد. گاهی موقع از یه مسیر عبور می کرد، می دید غصابی داره گوسفندی رو می خواد ذبح بکنه، تو نفس امام سجاد می اومد جلو، آقا این گوسفند رو آب دادی؟ و پسر پیغمبر، ما مسلمانیم، میدونیم باید حیوان رو اول آب بدیم بعد ذبحش کنیم. ما فرمود اما من خودم دیدم اون کسانی رو که ادعای مسلمانی میکردن بین دو نهر آب دجله و فرات با لب تشنه پدرم برادرم و 17 کس از خوبان رو سر بریدن آب ندادن. آب بدید که اون حیوان آب بدید. یکی کسی از جلوی خونه امام سجاد رد میشد، دید از ناودان خونه حضرت یه آب مختصری میاد بیرون، قطع میشه. بعد از چند لحظه باز یه آب مختصری میاد بیرون. خدای هوا که آفتابیه، بارون نمیاد که از این ناودان آب بیاد. این کنجکاو شد، دنبال کرد، متوجه شد امام سجاد بالای بام نشسته، توی کاسه آب، توی ظرف آب میخواد وضو بگیره. این آب رو میریزه تو مشت، چشمش که با آب میفته میاد گریه میکنه، این مشت خالی میشه، باز دو مرتبه پر میکنه. چندین بار تکرار کرد تا تونست وضوشو بگیره. دارش گفت، خادمش گفت، آقا شما اشک چشمتون خشک نمیشه؟ 34 سال داره میگذره از کربلا، گریه شما تمامی نداره؟ که فرمود چی میگی؟ یعقوب 12 فرزند داشت، یکی از فرزندانش از جلو چشمش دور شد، با اینکه میدونست او زنده است، به تعبیر قرآن و بیاد بینها من الحزن، چشمش سفید شد، کور شد، نابینا شد و پشتش خمیده شد، با اینکه میدونست پسرش زنده است. من که خودم دیدم پدرم رو، من که خودم دیدم برادرم رو، خواهی من گریم تمام بشه. یکی از مصیبت های سنگین اهل بیت و از جمله امام سجاد امروز عصر بود. امروز عصر میدونید روز 11 تا ظهر عمر سعد رحمت خدا بر او دستور داد که تمام سربازهای کشته خودش بدنهای خبیثشون رو دفن کردن، اما از این طرف همه بودن پیکرها، سرهای جدا. عصر عاشورا، عصر روز 11 مثل امروزی کاروان اسرا رو از کربلا خواستن خارج بکنن. خب شما همه تون میدونید، شما اهل روزه ها هستید، شما تو این مجالس بزرگ شدید هستید. وقتی که خواستن این کاروان رو عبور بدن، به درخواست خودشون از کنار مقتل عبورشون دادن، از کنار گودر و افتگاه که عبور میکردن. اونایی که مشرف شدید کربلا، اونایی که رفتید تو اون قسمتی که به عنوان جای شهادت ابا عبدالله علیه السلام است، الان بعد از 1000 سال فضای سنگینی داره، فضای سنگینی داره. حالا شما تصور بکنید اون موقعی که پیکرها افتاده بود، پیکرهایی که روش عصب دوانده بود، وقتی یه زن و بچه رو میخوان عبور بدن، وقتی که از کنار مقتل عبور کردن، جز امام سجاد تونل داره که همه خودشون انداختن پایین، هرکی به سمت یک بدن رفت. زینب کبرا با اینکه دو تا پسر خودش هم تو کربلا شهید شده بود، اما دنبال پسراش نمیگرده. زینب کبرا دنبال یک کسی میگرده که از بچگی سرش رو شونه او بزرگ شد، با هم بزرگ شده. روایت هست مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که خدا برادر و خواهری رو خلق نکرد مثل این دو نفر که به هم محبت داشته باشه. آقا آدم وقتی میخواد یک کسی رو پیدا بکنه، هویتش رو تشخیص بده، با صورت باید تشخیص بده. اما اون پیکری که سر نداره چه برسه به صورت، چجوری باید تشخیصش داد؟ حتما یه نشانه ای داره دیگه، حتما انگشتری چیزی داره که بشه تشخیصش داد. اما اون کسی که انگشت نداره تا چه برسه به انگشتر، چجوری میشه شناختش؟ حتما یه نشانه دیگه، یه لباسی چیزی داره که به لباس بشه تشخیصش داد. اما اون بدنی که لباس هم تکن نداره چجوری؟ اما اینا بالا غریبه هست، بالا زینب نیست، زینب با دو حسین آشناست. مرتبه دیدن تو بین همه این شمشیر و نیزشکسته ها اومد سراغ یه بدنی از انبوه این نیزه ها و سنگ ها و شمشیر ها کشید بیرون، شروع کرد با او درد دل کردن و حرف زدن، شروع کرد گفتن و گفتن. یه مرتبه نگاه کرد، انگار امام سجاد روی مرکب داشت جان میداد. بعضی گفتن زینب کبرا بود که رفت و جان امامش رو نجات داد. بعضی دیگری که اهل دقت بودن گفتن امام سجاد او رو کشید که اونجا جان نده. امام سجاد او رو کشید که اونجا جان نده. وقتی که زینب کبرا رفت گفت پسر و برادرم، چرا اینجوری؟ اینجا این شکلی نمیمونه، اینجا علمی بلند میشه و زیارتگاهی میشه که تا قیامت تا آخر تاریخ خوبان میان و رفت آمد بکنن و درس بگیرن. این شکلی نمیمونه. اینها رو گفت. ولی من میخوام یه صحنه رو عرض بکنم، عذر میخوام، بحث من تمام. اون موقعی که میخواستن سوار و مرکب ها بشن، دل اولیاء خدا خیلی آتش گرفت، چون دشمن ایستاده بود. وقتی که دیدن اینها میخوان سوار مرکب ها بشن، شاید اون نانجیب ها میخواستن به بهانه سوار کردن دستی مثلا به ناموس خدا بزنن. زینب کبرا نهیب زد، بیستید اقب، بیستید اقب، خودم سوارشون بکن. با خواهرش کمک دادن، یکی یکی همه رو سوار مرکب ها کردن. یه نگاهی به خواهرش کرد، گفت هم سوار شد دیگه، او رو هم سوار کرد. دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر رو زمین کربلا مونده بود، عمه امام زمان بود. شاید دشمن بخواست ذلت زینب رو ببینه که التماسی بکنه، اما هیهات از دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و ذلت. یه نگاهی کرد به مقتل، بعضی از زبان حال میگن، میگن یه نگاهی به پیکرها کرد که عباسم نوبت تو، علی اکبرم نوبت تو ما هست، از مدینه میومده کمک دادی، ملائکه آسمون زانو بگیرید زینب بخواست سوار بشه. یه جمله فقط، خدای تو رو قسمت بدیم به مظلومیت زینب کبرا فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. خدایا به مظلومیت زینب کبرا رهبر بزرگوارمون، خدایا خودت توفیق، طول و عمر و سلامتی کرم بفرما. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.